خداوند توفیق داد در تعطیلات و مریضی یک 1000 خورده صفحه مراجع به هرمنوتیک رو کار کردیم. چهار پنج دیگه افتاده بودیم. هفشت کتاب که منابع ترجمه ای رو ناسته دادا یک دور مجدد هم قبلا دیگه بودیم هشیش دارا مقاله و چیزای مختلفی هم که به نقد این رو با دیده اصطلاح اسلامی نقد کردن این رو نقد داشته خود جمع کردیم و حالا تا بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا که ما تصویر اولیه‌مون این نبود که بالا با این تفصیل وارد مباحث هرمنوتیک بشیم، الان هم بنا نیست که به اون معنا خیلی مفصل راجع به متفکران و تفاوت و اینها وارد بحث بشیم، بلکه بحث ما در حقیقت در این قاعده چهارم یا پنجم این است که عنوانش بیشتر اینه، امکان کشف معنا، امکان دسترسی به معنای متن. این رو یک پیشفرضی ما گرفته این که مبنای اجتهاد ما در حقیقت این که می شود به معنای حسه ثابت معنا دسترسی پیدا کرد و تفسیر مطابق با واقعی از گزاره ارائه داد علل اصول، نه اینکه حالا در همه جا و بدون هیچ تردیدی. این مبنا و پیشفرضی است که یکی از مبانی و پیشفرضهای اجتهاد ما هست و در واقع که خودش یک نوع هرمنوتیک. این مبنا خب مورد مناقشات و بحث‌های قرار گرفته که به خاطر اون در واقع ما به بحث هرمنوتیک می‌پردازیم. ببینید همونطور که قبلا هم عرض کردم هرمنوتیک به معنای چند نقطه مقدماتی و بعدش تا یک کمی هم اصلا اشاراتی کرده بیدیم یک کمی هم بیشتر بشه پردازی رو بخواه ببینید همونطور که عرض کردیم این هرمنوتیک گرچه ریزکاری ها تفاوت‌های جدی بین متفکران رو وجود داره، ولی از یک منظر می شود هرمنوتیک رو به هرمنوتیک همونطور قبلا گفتیم عینیت گرا و هرمنوتیک نسبیت گرا یا ذهنیت گرا بهش فرق نمی کنه. ذهنیت گرا تقسیم کرد و تفاوت اصلی این دوتا هم همونطور که از این نام استفاده میشه این هست که هرمنوتیک عینیت‌گرا که سابقه تاریخی داره هم در دنیا در شرق هم در غرب، برای اون نکته اساسی استواره که علل اصول میتوان انسان مفسر و مخاطب یک کلام یا خواننده یک کتاب علل اصول میتواند به معانی و مقاصد اون متن دسترسی پیدا بکنه. اینجوریه که هر متن و هر گفتاری معنای ثابتی داره و مفسر و مخاطب میتواند به اون معنای ثابت و قصد مؤلف دسترسی پیدا بکنه. و نسبیت گرا و ذهنیت گرا دقیقاً همین، یکی نه این دسترسی به اون معنا میسر تغییر و باید بیشتر در مقام فهم و تحصیل مفصل ارائه بود. حالا این رو گاهی مثلا تعبیر ازش میشه مهندس محور، گاهی تعبیر ازش میشه مهندس محور، بخاطر اینکه در زیده گاهی و تفاوت هایی وجود داره و این تعبیر این از شرایط که تعبیر میشه به مقصر محور طبعا اون عینیت گرایی که وجود داره اون معناش این نیست که از شرایط که در همه موارد به طور کامل و قطع می شود به اون معنا پی برد، این ادعا هیچ کس نداره و از شود که و معناش این نیست که اجتهاد معنا نداره، نه بعضی جاها دسترسی میسره به سادگی، بعضی جاها میسر نیست و به هر حال جای اجتهاد اونها محفوظه، اما علی الاصول بالاخره یک معنای ثابتی اونجا هست تو لوح محفوظ و در این معنا منم میتوانم به اون برسم و البته ممکنه خطا هم بکنی، خطا پذیری وجود داره، اجتهاد پذیری وجود داره، اما این که بگیم که نه ثابت معنای ثابتی نیست یا من نمیرسم اینجور ادعایی نیست، به خلاف اون نسبیت دومی که بر اساس نسبیت و ذهنیت گرایی میگه که همه محصول هایی که شما از این برداشت میکنید حاصل جمع فهم چه حاصل جمع پیش‌داوری های شما و اون چیزایی که در اون متن وجود داره و این دوتا امتزاج پیدا میکنه و یه محصولی میده و هر کسی هم میتونه برای خودش برحال موجود باشه. این یک بحثه که حالا اگر بخوایم متفکران اصلی در این جامعه بکنیم در که تو همین کتاب ها از جمله همون درآمدی و همین نرسی کمی داره بسید ببینید اینجا خب در واقع عاطفه محققان و مفسران و اثر که فیلسوفان در اینجا قرار میگیرن مشخصا اینسانی که اینجا کار خاص کردن شرایط فاخره که دانشمند آلمانی و در آلمان به اصولاً داره و دیمتای فدر دورهای معاصر هم در مثلا قرن بیستم و اینها این دو نفر خیلی چی بودن؟ یکی بتیه و یکی هم هرشه، اینا این دو نفر به خصوص معاصر هم و ناظر با اون بحثای نسبیت گرا هستن، بقیه اونایی که قبل از هایدگر رو نمیدونم گادامر که بعد میگیم بودن اونا همون روال طبیعی به سمت عینیت گرایی رفتن، اما این دو نفر ناقد نسبیت گرا شدن. تو نسبیت گرایی هم خب از شاید که متفکران زیادی هستن که از جمله میشه مثلا به اینها اشاره کرد، در نسبیت گرایی بیشتر از یه رگه ها و ریشای اولیه این از نیچه شروع شد، بعد هایدگر که همون اگزیستانسیالیست مشهور و بسیار مهمه که تو کشور ما همون دو جریانی که در واقع یک طرفش سروشه یک طرفش هم حالا کسانی مثل فردی بودند و نمیدونم دیکار شاگردان رو بودن، این دو جریان مثل سروشان ها شاگرد پوپر هست که اینا نوعی حالا پوزیتیویسم رقیق شده و اصلاح شده و بیشتر حالت امگرایی داره، به خلاف حالا هایدگر و اون کسانی که مثل فردی بودن اینها بیشتر جنبه معنویتی و انسانگرایی و اگزیستانسیالیسم اینها دارن. این هایدگر دیگه یکی از اگزیستانسیالیست های خیلی مشهوره، فردی هم که یک جریان فکری هست حالا بعضی خیلی اون رو بزرگ میکنن به اینجا چه هست اگر دیده باشید این برسای سروش خیلی به این سید احمد فردی چی داره دیگه، یک جزوی هم دفتر تبلیغات اون بخش شاموزه کرده بود، خیلی جزوی خوبیه اونو بگید بخونید، خیلی خیلی خوبه، بحثای سروش و فردید رو اونجا مطرح کرده یک جزء راجع به فردیده، احمد فرد، سید احمد فردید، که بحثم راجع بهش زیاد هست و در هر حال اینا به این هایدگر برمیگرد، اینا خیلی مورد هایدگر بودن و از طرف که گنادامه از شرط که جاک سریدا از شرط که گوزمان، اینا متفکران هرمنوتیک نسبیت گرا هستن که آنی که خیلی در اینجا برجسته است و یه نوع مهمانیتی داره گادامره، که گرچه ریشه های از اون بحث های او در هایدگر و نیچه وجود داشته، اما گادامر هست که تقریبا قهرمان نظریه پردازی در هرمنوتیک ذهنگرا و نسبیتگرا. اینا در همون کتاب حلقه انتقادی در آمدی بر هرمنوتیک و کتاب هایی که قبلا هم چند تاش اشاره کردم آمده این بحث. از کدم اون شلایر ماخر و دیتایی رو قبل از بشه گادامر اونا هستن و همون به روال سنتی اون هرمنوتیک عیدیتگرا و تفسیر متن محور یا معرف محور رو تربیت کردن. اما این دو نفر دیتی به خصوص هرش اینا داشتند آمریکایی، این خیلی هم نادره به گادامر اصلا نفت کرده گادامر را، تا همین کتاب حلقه انتقادی که اینجا قبلا هم نام بردیم آمده نویسنده این کتاب خودش بیشتر طرف گادامره، نقدهای هرش را در اونجا مورد مناقشه قرار داده همون کتاب. این یک مطلب که به هر حال در بحث هرمنوتیک ما با این دو شاخه اصلی مواجه هستیم و نکته دیگری هم که اینجا خوب است بهش توجه کنیم این است که اشخاص که هرمنوتیک اشخاص که دو تعبیر داریم، این هرمنوتیک خاص و هرمنوتیک عام. این هم به دوسته معنا این به کار میده، چون تو این اصطلاحات و کتاب ها که بخونید با این مواجه میشید. این هم به توضیحی بدم هرمنوتیک خاص و عام داریم، اینا چند معنا داره که من این معانی اینها رو عرض میکنم. یک معنای عرض شود که هرمنوتیک خاص و عام این است که دو معنا داره. یک معنای هرمنوتیک خاص یعنی هرمنوتیک متون اصول مقدس و ادبی، هرمنوتیک عام یعنی همه متون. این یک معنا که تقسیم شده هرمنوتیک خاص و عام. غالبا در دوره‌های مثلا یکی دو قرن قبل وقتی که علم هرمنوتیک، علم تفسیر، علم تعبیر مطرح می شده، بیشتر ناظر بوده به هرمنوتیک خاص به این معنا، یعنی تفسیر متون دینی، کتاب مقدس یا اون متون ادبی، شعر و نثر و نظم و چیزهایی که از متون ادبی به شمار می رفته. و بعدها آرام آرام این هرمنوتیک و علم تعبیر و تفسیر بحث پیدا کرده به سمت همه متون، گفته شده متون حقوقی، سایر متون هم و نوشته ها و کتاب ها اونا هم تعبیر و تفسیر داره و باید قاعده مند بشه. این یک نوع گاهی میگه هرمنوتیک خاص و عام، مقصودشون اینه هرمنوتیک در واقع معطوف به متون خاص، یا اینکه نه قواعد و روش های تفسیر و هرمنوتیک که به معنای عام در همه متون، چون وقت قواعد عام فهم متن میشه نه متن خاص، قواعد فهم متن عام و به دنبالش و قواعد فهم متن خاص میاد. این یک نوع گاهی میگن خاص و عام به این معنی، اما گاهی معنی خاص و عام میگن که این دومی آره همه مهمیه، خاص و عام به معنای دوم.
خاص عام به معنی دوم اینه که خاص مخصوصش اینه که روش شناسی فهم و تفسیر، و عام یعنی هرمنوتیک فلسفی، هرمنوتیک فلسفی و
برگردم به اون قبلی چیز اضافه بکنم. اون به معنای اول هرمنوتیک خاص عام یعنی هرمنوتیک و علم تفسیر و فهم متون خاص تفسیری مقدس و ادبی، یا عام یعنی همه متون. گاهی از همه متون هم تعمیم داده شده، گفته شده که اصلا بحث فقط متن را نداریم، پدیده های انسانی، اصلا شخصیت طرف، شناخت شخصیت طرف، شناخت اون وضع روحی و روانی طرف، اینا هم را جزء هرمنوتیک به حساب اومده. یعنی گفتیم ما نمیخوایم فقط بگیم مقصودمون از فهم و تفسیر متن، متنهای گفتاری و نوشتاری نیست، اصلا خود شخصیت انسان‌ها یه نوع متنه. توجه کردید؟ آثاری که از اونها بروز پیدا میکنه یه نوع متنه. اصلا میراث فرهنگی، معماری، ساختمان‌ها، بناها، رفتارهایی که از انسان صادر میشه، هرچی از آدمی صادر میشه، اینا مثل گفتارهاش نوعی متنه که میشه اونا رو تفسیر کرد و فهم کرد و قاعده داره. و لذا اون وقت این هرمنوتیک رفته به سمت روش در باب علوم انسانی و اجتماعی. دقت کردید؟ من هنوز وارد اون بحث دوم نشدم. عرضم اینه که هرمنوتیک خاص و عام دو اصطلاح داره. اصطلاح اولش اینه که خاص یعنی شناخت و قواعد فهم از شود متون مقدس و ادبی و متون خاص، و عام یعنی از اون محدوده بیان بیرون بالاتر. از اون محدوده که بیان بالاتر، دو دائره اینجا میشه فرض کرد. یک دائره اینه که بیان بگیم همه متون نوشتاری، چه متون مقدس، چه ادبی، چه حقوقی، چه سایر متون و گفتارها و نوشتارها، روش شناخت اونها، تعمیم میدیم از متون ادبی اونها به همه متون نوشتاری. یک گام بالاترش اینه که این عامه عامه دیگه، اینه که این متن رو فقط که مورد فهم و تفسیر قرار میگیره و قاعده و روش برای فهم و شناختش هست، این رو اختصاص ندیم به متن گفتاری و نوشتاری ولو همه متون، بلکه بیاییم بگیم که همه پدیده های انسانی، همه پدیده های که رهاورد انسانه و تفکر و فعالیت انسانه، اونها بیاد مورد توجه قرار بگیره، چون اونها همه فهم میخواد و تفسیر میخواد. یعنی این میراث فرهنگی که ساخته انسانه، دانشی که انسان تولید کرده، رفتارهایی که از انسان صادر میشه، اون احوال روحی و روانی که در آدمی محقق میشه، اینا همه پدیده های صادر شده انسانی، و همه اینا فهم داره و روش فهمش رو باید بهش توجه کرد. به این معنا و هرمنوتیک شده یکی از روش های تحقیق در حوزه علوم انسانی و اجتماعی. و اون وقت دنبال این حرفای خیلی فراوانی وجود داره که در حوزه علوم انسانی و اجتماعی شما نمیتونید مثل علوم طبیعی اون روش های تحقیق آماری اونجوری به کار ببرید، یا حداقل فقط نمیتونید به اونا اکتفا بکنید، باید به روش‌های هرمنوتیکی، تعبیری، تبیینی، تفسیری این پدیده‌های انسانی توجه کرد. میشه به عنوان یه روش علوم انسانی. این یک سیره که از خاص میاد به سمت عام و از روش فهم کتاب مقدس که همین به اصطلاح ما میشه روش تفسیر، از این میاد به روش فهم همه متون، این یک گام. گام دوم اینی که میاد به روش فهم همه پدیده های انسانی، که در این گام سوم که میاد اون وقت میشه چی؟ میشه اصلا یه روش در باب روش تحقیق و متدولوژی علوم انسانی و اجتماعی میشه، چون اصلا میخواد پدیده های، یعنی روش تحقیق در روانشناسی، جامعه شناسی، باستان شناسی، اونا اصلا یه روش هرمنوتیکی داره، میخواد بفهمید که این چیه، چه معنایی میده این رفتار، این صفت، این ویژگی، این وضع باید به درش هرمنوتیکی بپردازید، یعنی قواعد تفسیر این پدیده انسانی رو باید بهش توجه بکنید، که این قواعد احیانا با اون قواعد فهم و روش های شناخت پدیده های تکوینی و عالم و جهان و هستی متفاوته دیگه، یعنی اونو که در فیزیک و شیمی و جای دیگه. این یک سیر خاص و عام در هرمنوتیکه که از کتب مقدس شروع میشه میاد تا همه متون نوشتاری و پس از آن یک گام دیگه برمیداره به سمت همه پدیده های انسانی و به صورت روش تحقیق بر علوم انسانی درمیاد. این سیر خاص و عامه. این یک، حالا یک اصطلاح و چیز دیگری هم ما داریم در اینجا که خاص و عام به یک معنای دیگه، به معنای دیگه در واقع روش خاص، یعنی روش شناسی فهم و تفسیر متن، حالا متن خاص و متن عام به اون معنای اول فرق نمی کنه، و عامش یعنی هرمنوتیک فلسفی. اینجا عام به معنای اینه که هرمنوتیک از روش شناسی مبدل می شود به هستی شناسی فهم، میشه یک امر فلسفی میشه. ببینید اونی که اون نگاه اول بهش توجه داره مثل شلایرماخر، دیبتای، هرش نمیدونم و همین بسیاری از بزرگانی که روش تفسیر میشن، روش فهم متن میشن، همین علم اصول ما که نوعی روش فهم متنه، همه اینها هرمنوتیکشون هرمنوتیک روش شناسیه. یعنی چه هرمنوتیک روش شناسی؟ یعنی نگاهشون به هرمنوتیک نگاه به منطقه، یعنی به هرمنوتیک رو یک نوع منطق میدونن، روش شناسی میدونن. بر این اساس که میگن میشود معانی مقصود مؤلف رو کشف کرد و فهمید، ما برای اینکه درست معانی به مقصود مؤلف رو کشف بکنیم باید این قواعد رو رعایت بکنیم، این قواعد که در مثلا اصول ما آمده یا در کتاب‌های اونها در باب تفسیر متون آمده. میگه اینا ما میتوانیم بفهمیم، اما برای رسیدن ما به فهم درست از این متن خطاها و مسیرهای انحرافی وجود داره، باید شناخت پیدا بکنیم و در یک بستر درست و بر اساس قواعد و روش روش مشخص علمی به شناخت متن بپردازیم. این هرمنوتیک همون روش شناسی که اون عینیتگراها بیشتر هرمنوتیکشون روش شناسیه، یعنی شناخت روش هایی که انسان را از خطا مسئول می‌داره. دقیقا همونطور که مرحوم شهید صدره که میگه اصول منطق فقه، یعنی همین، در واقع هرمنوتیک منطق فهم متنه، مثل که منطق روش شناخت از شاید که درست حقایق، روش درست فکر کردنه. اصول یا هرمنوتیک میشه روش درست شناخت متن، اون برای روش منطق روش شناخت مطلق فهمه، اما این روش فهم متنه، فهم متون مثلا دینی است یا هر متنیه. این نگاه اوله. اما در نگاه دوم مثل گادامر و اینها میگن ما اصلا هرمنوتیک در حقیقت تلاشی است برای اینکه ما فهممون رو از متن تحلیل بکنیم، ولی ما که نمیتوانیم به معنای فهم به معنای واقعی برسیم. بیشتر میخوام ببینیم که چگونه فهم، چگونه ما میفهمیم. نمیخواد روش دست ما بده، فقط میخواد بگه که من تحلیل میکنم از داره فلسفی که این فهم چگونه اتفاق میفته. خیلی فرق داره روی کرد. یه وقتی من میگم که میخوام راه درست فهمیدن را به شما نشان بدم، یک بار میگه میخوام برم که اصلا انسان چطور میفهمد، با چه سازوکاری انسان فهم در انسان محقق میشه. این عین بحث شناخت منطقه. ببین ما یک باره که به این میپردازیم که میگیم آلتون قانونی منطق رو با این نگاه میبینیم که روش و ابزارهای قانونی است که از تعصم الفکر عن الخطر، میگیم این راه ها را توصیه میکنیم که باید این راه را بری که خطا نیفتی. ولی وقتی که فیلسوفی میگه من کار به خطا و ثواب ندارم، میخوام ببینم اصلا چطوری آدم چیزی میفهمه، میخوام تحلیل بکنم چگونه چیزی میفهمه، نگاه اون دومی ها نیست، اولی ها نگاه روش شناسی که گاهی به همین میگن که هرمنوتیک خاص، یعنی روش شناسی. نگاه اون نهله دوم به قواعد، به فهم و تفسیر، اصلا میگه گادامه میگه من نمیخوام راه رو به شما نشون بدم، اصلا راهی وجود نداره که شما به واقع برسید، فهم واقعی برسید، من فقط دارم تحلیل میکنم که وقتی که حادثه فهم اتفاق میفته چگونه این حادثه اتفاق میفته. این نگاه فلسفیه، فلسفه میگه که چطور این پدیده پیدا شد، علت چیه، معلول چیه. اینجا میخواد این فهم رو تفسیر بکنه و تحلیل بکنه، علت یابی بکنه و با نگاه فلسفی چگونگی رخداد فهم را تفسیر بکنه. و لذا گادامه تعبیرش اینه، میگه فهم یک اتفاقه، یک واقعه هست که قابل تدبیر نیست. شما بگید با روش خاصی من میخوام آن فهم را درستش کنم، میگه نه، این فهم هر کسی وقتی با متن مواجه میشه یه جوری میفهمه، جورش هم همونه که با پیش‌فرض‌های قاطی میشه و مجموعاً او را به یک محصولی میرسونه. هر کسی هم راه خودش داره میره تو این عالم. ببخشید،
وقتی
که
این متن امکانی باشه با پیش‌فرض‌ها و حرکت نده همه این فهمیدن‌ها از یک متن نظری
بله دیگه، این از نتایجی که بعدا بهش اشاره میکنیم، از نتایج هرمنوتیک گادامر و نسبیتگرا این است که اینا همه قرائت، همونی که میگیم قرائت‌های مختلف میشه، نوعی پلورالیسم فهم مد و همه قرائت‌ها و قرائت پذیری، نه اجتهاد پذیری. اجتهاد معناش اینه که معنای واقعی است، ما میتونیم دست پیدا بکنیم، مثلا چون قطعی نیست تلاش میکنیم به اون نزدیک بشیم. ولذا اونی هم که باید روش خاص هم داره، اونی که روشمند باشه درسته، اونایی که روشمند نباشه باطله و یکی از اینا بالاخره درسته، اما نظریه تخته. اما اون نظریه ذهنیتگرا حالت تصویبی داره و قرائت ها داره و هر قرائتی میتونه درست باشه. اصلا چرا؟ برای اینکه فهم ما از مرد یه روش درست، امکان نداره فهم کاملی از او تا بگیم ما یه روش هم به توصیه میکنیم. همه فهم ها فهم های نسبت به واقع ناقصه و در شرایطی هم چون به واقع هیچ کس راه نداره، برای همه هم فهم خودش اعتبار داره و حجت هست، توش فرقی با فهم دیگه نداره، چون درصدی از واقع تو اونه، یه درصدی مال خود ماست، خود ما هر کسی چیزی در دستش شده با اون در واقع به فهمی نائل میشه. و لذا میگه ما میگه من هرمنوتیک من، گادامر اینجا میگه هرمنوتیک من هرمنوتیک فلسفی، تحلیل واقعه فهمه، شناخت چگونگی این رخداد بسیار مهم در ذهن بشره، چگونه من حرف شما را، کتاب شما را، نوشته شما را میفهمم. همین و بیش از این دیگه، این که ما بگیم یک روشی در اینجا وجود داره و با توصیه به اون روش شما را حفظ میکنیم از خطاها، چنین چیزی وجود نداره. این میشه هرمنوتیک در حقیقت فلسفی، گاهی هم بهش میگن هرمنوتیک عام. و از شبات که البته این هرمنوتیک فلسفی به اون معنای اول خود این عام و خاص داره، روشنه، گاهی فقط در میگه چگونه فهم متن دینی محقق میشه، گاهی میگه چطور فهم کل متون، گاهی هم کل پدیده های انسانی رو میگه، میگه چگونه این پدیده های انسانی ما میفهمیم، چگونه من اصلا به دنیای شما میتونم پی ببرم و پدیده های مثلا فرهنگی، باستانی، نمیدونم روانشناختی، جامعه شناختی رو میتونم چگونه میفهمم اون را. نمیخواد بگه چگونه باید فهمی که بشه روش شناسی، چگونه فهم محقق میشه و هیچ بدونش توصیه‌ای و تأکید بر بایدی یا نبایدی. اصلا میگه فهم بایدی یا نبایدی نیست، هر کسی با یک سرمایه خودش میاد اینجا برد. البته گادامه گاهی اینجور میگه، گاهی هم اومده میگه که بله البته اینا یه تفاوتی هم داره این قرائت ها، نمیشه خیلی هم بگیم آزاده، که یکی از اشکالاتی کهش میگیرن اینه که نوعی مناقضه در اینجا. این هم از شد که نکته دیگریست که در اینجا. پس از شد که بله، پس هرمنوتیک که خاص داریم و عام به یک معنا، یعنی از محدوده متون مقدس و ادبی به متون همه متون نوشتاری و از آن به همه پدیده های انسانی، این یک خاص عام به این معنا. یک خاص عام هم به معنای اینه که خاص یعنی همون روش شناسی و از اون منتقل شده به عام، یعنی نگاه فلسفی به فهمه، بدون این که بخواد حالا توصیهی بکنه در روشی ذکر بکنه، نگاه فلسفی به فهم.
ببخشید این هرمنوتیک اصلا یه کلمه یونانی است، در فارسی معادل ندارد، من به این برای تعبیر و تفسیر.
بله همون تعبیر و تفسیره دیگه، حالا فارسیش همون تعبیر و تفسیره. فهم میشه گفت، تفسیر میشه گفت، تعبیر میشه گفت. خود این ها در بعضی از دیدگاه ها یک مثلا فهم و تفسیر، خب ادهی میگن اصلا فهم و تفسیر یک چیزه، ولی بعضی از همین متفکرین اصلا میگن فهم چیزی، تفسیر چیز دیگه. همین هرش و اینا همین میگن، میگن فهم امر ثابت مطلقه و میشود فهم کرد و معنای اصلی، ولی تفسیر یه چیزی فراتر از فهمه که این هرش میگه، که حالا میشه بعدام اگر زمینه بود توضیح خواهیم داد.
بنابراین
فارسی چی؟ میشه گفت چی؟ بله نوعی ذهن شناسیه در... بله ذهن شناسیه، بله بله نوعی در واقع فلسفه ذهن، ذهن شناسیه. این فرایند فهمی که در ذهن انسان محقق میشه اینو میخواد تحلیل بکنه. این دیگه هرمنوتیک فلسفه میشه، یعنی یک کار تحقیق فلسفی است برای اینکه این پدیده رو مورد توجه قرار بده. میشه مثل معرفت شناسی، مثلا اون معرفت شناسی حالا عامه، این یه نوع معرفت شناسی خاص ناظر به متون یا پدیده های انسانی، حالا دستش پدیده های انسانی. و دیگه اون وقت فهم ریاضی و فیزیک و شیمی دیگه مشمول این نمیشه، گرچه حالا بعضی ها که مثلا معتقد به خدا و چنا باشن میگن حتی فهم این پدیده ها یک نوع فهم هرمنوتیکی هم از این پدیده ها به لحاظ این که آیات الهی هست میشود داشت، که اون حالا دوستان دیگری داره. بله بله یک طور. این هم حالا نکته دیگری که در بحث هرمنوتیک را بهش توجه داشت، بله نکته دیگری هم که حالا باید اینجا بهش توجه کنیم، این بحث حالا محض‌محوری و مؤلف‌محوری. در اینجا اینا خودشون در این عینیت گراها یه نوع تفاوتی در گرایش ها دارن. بعضی عائلن که متن با قطع، با قطع نظر از مؤلف، با قطع نظر از مؤلف میتواند دلالت داشته باشه و به اون دسترسی پیدا کرد. اینا همونی است که در شم داره که میگه دلالت تابع قطع نیست در منطق وجود داشت، بنابراین که دلالت تابع قطع نباشه و فرض بگیریم که به صورت اتفاقی اگر دست از دستگاهی یک جمله‌ای تولید شد، بدون اینکه کسی اون رو قصد بکنه. جوری کامپیوتر ساخته شد که خود او آمد جمله سازی کرد. توجه کردید؟ این میگه دلالت تابع نیست که کسی قصد کرده باشه، امکان داره که خود متن معنادار بشه بدون اینکه اصلا قصد همراه او باشه. این یک گرایشه در همون بخش اول. و یک گرایش هم اینه که نه، دلالت تابع قصد مؤلفه و تا قصد و اراده انسانی همراه یک گزاره و جمله‌ای نباشه معنا نداره که بگیم یک مدلول ثابتی داره. اینم دو نوع گرایشی که در اونجا وجود داره و به نحوی این بحث برمیگرده به این که به نحوی به بحث قدیمی که در منطق هست، در اشارات هست، در المنطق اونام به نحوی بهش اشاره شده که آیا دلالت تابع قصده یا تابع قصدی. و ثمره این هم در این ظاهر میشه که ما با قطع نظر که مؤلف چی اراده کرده میتوانیم بگیم اینجا یک مدلولی وجود داره و یک معنای وجود داره، یا اینکه نه، با توجه به اراده مؤلف و گوینده و قصد متکلم است که این متن معنیدار میشه. این هم یه تفاوتی است که اینجا بین در اون بحث وجود داره. و از شما که نظام که گاهی اون رو تعبیر مؤلف محور می کنند گاهی متن محور، و البته تفاوتی رو جزئیات می داره که دیگر اینجا لازم نیست واردش بشیم. و در اینجا هم اینجا اون وقت البته میشه مفسر محور، که مفسر محور هم که میگیم یعنی در واقع دستمایه ها و سرمایه های ذهنی اوست که دخیل میشه، دخیل در کار میشه و لذا در فهم و شناخت محوریت با همین پیشداده ها و پیشفرض‌ها و از شبت که دستمایه ها و سرمایه های خود مؤلف مفسره که میاد و متن رو معنیدار میکنه. بدون این پیشداوری ها، بدون این سرمایه های موجود در مفسر، این هیچ معنایی رو نمیتونه به شما افاده بکنه. خب حالا اینا همون حرفای گرامره بعد دیگه که میگه با توجه به تحول تاریخی و عوض شدن شرایط و حرفا دیگه نمیشه به معنا دسترسی پیدا کرد. حالا این بحثیت که قبلا هم بهش اشاره کردیم متوجه میکنیم به نحوی، حالا بعد این نکات تکراری با سابق هم هست متوجه، چون خود کار بیشتری انجام شد منقلتر با نکات اضافی عرض کردم. این حالا این رو خیلی مجموعه مثلا شاید 20 تا انتقاد نسبت به گادامر مطرح شده که این رو یکی بررسی میکنیم کدومش وارده کدومش وارد نیست و تا به نتیجه برسیم. بله یکی از اینا همینه دیگه. و یکی از اشکالاتی که بهش گرفته میشه اینه که میگه اصلا چطور ما اون وقت دیگه گفتگو میکنیم و فهم مشترک از حاصل میشه اینا. اگر هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجات اسرار من، این چگونه میشه؟ حالا به نحوه در عالم عرفان اینا به نحوه اینجور چیزی داشتیم دیگه، هر کسی از زند خود شد یار من، این نوعی همین گویا هرمنتیکه، این ذهنگرا و نسبیتگرا. و این بحث هم در اینجا هست. خب دیگه دقیقش دیگه فردا